دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب ایرانیان و خلافت عباسی، کتاب تاریخ تشیع، مقاله تنوع برونی و درونی تاریخ نگاری اسلامی، مقاله فایده‌مندی تاریخ از نظر مورخان اسلامی، مقاله تعامل تاریخی پیروان ادیان و عوامل مؤثر بر آن، مقاله تاریخ نگاری اسلامی در گستره پژوهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با حمد و سپاس خداوند و درود و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک اون حضرت و با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و فریختگان گرامی در آخرین برنامه از مجموعه حکومت شیعی و ایرانی آل بویه در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد اون داریم که نخست در باب مناسبات و روابط خارجی دولت آل بویه نکاتی رو مطرح کنیم و در بخش دوم به زمینه‌ها و چگونگی انقراض اونها بپردازیم. خب هر حاکمیتی در واقع با غیر از مناسباتی که باید با مردم خودش و عناصر داخلی داره، با قدرت‌هایی که در پیرامون اون هم قرار دارن مناسبات خودش رو تنظیم کنه. میشه گفت که حتی اینقدر این تنظیم مناسبات مهم هست که بقا و تداوم عمر حاکمیت‌ها در گرو همین مناسبات هست. اینکه چگونه روابط خودشون رو تنظیم بکنند و به چه شکلی روابط خودشون رو با قدرت‌های دیگه و نیروهای دیگه تداوم ببخشند، این فاکتور بسیار بسیار مهمی در بقای حکومت هاست. همونطور که نوع برخورد با مردم و حتی مخالفین داخلی هم از عوامل مؤثر در تداوم یا زوال حکومت هاست. آل بویه زمانی که به قدرت رسیدند تنها نبودن، بلکه قدرت‌های دیگری در اطراف اونها وجود داشتن که اینها می‌بایست با اونها روابط خودشون رو تنظیم می‌کردن. مهمترین قدرتی که در اون زمان بر جهان اسلام حکومت می‌کرد خلافت عباسی بود. خلافت عباسی از سال 132 تأسیس شده بود و در سال 321 آل بویه شکل گرفتن و بعد از اینکه بغداد رو فتح کردن در 334 بیش از 200 سال از تشکیل حکومت بنی عباس می‌گذشت و بنی عباس به خوبی توانسته بودند طی این مدت مشروعیت خودشون رو برای مسلمان‌ها در واقع تثبیت بکنن. اونها با استناد به اینکه میراث رسول خدا از طریق عباس عموی پیامبر به اونها منتقل شده و همچنین با استناد به اون وصیت امام علی که از طریق ابو هاشم پسر محمد حنفیه به فرزندان عباس منتقل شده بود، به اینها استناد می‌کردند و خودشون رو در واقع وارث حکومت نبوی و خلیفه رسول الله می دونستن. اینقدر این مشروعیت جا افتاده بود که حتی علی عماد الدوله زمانی که بغداد رو، زمانی که شیراز رو تصرف کرد، ناچار شد با نامنگاری با خلیفه و گرفتن خلعت و لوا از خلیفه در واقع مشروعیت خودش رو تثبیت بکنه. اما چند سال بعد در سال 334 آل بویه موفق شدن که وارد شهر بغداد بشن. آل بویه زمانی که بغداد رو تصرف کردن و مرکز خلافت عباسی رو در سال 334 تحت سلطه خودشون در آوردن، میبایست در واقع مناسبات خودشون رو با بنی عباس تنظیم میکردن و این تنظیم مناسبات با این خلافتی که حدود 200 سال از قدرتش میگذشت و در کل جهان اسلام نفوذ چشمگیر داشت بسیار بسیار مهم بود. در مقابل احمد معظم الدوله شاید سه راه وجود داشت. ایشون میتوانست با سه شیوه با بنی عباس برخورد بکنه. شیوه اول این که با توجه به این که شیعه بود و اصلا خلافت عباسی رو قبول نداشت و اون ظلمی که بنی عباس به شیعیان و به اهل بیت کرده بودن، میتوانست با ورود به بغداد اعلام کنه که خلافت عباسی از نظر آل بویه نارواست و اونها رو اضمحلال آل بویه به اصطلاح عباسیان و زوال آل بویه و عباسیان رو اعلام بکنه و خلیفه با کشتن خلیفه این اقدام رو انجام بده، چیزی که شاید در بد و امن به نظر احمد معظم دوله هم رسید و شاید به دنبال این اقدام بود، اما با مشورتی که با اطرافیان خودش کرد این گونه به گوشزد کردن که این اقدام میتواند به شورش سرزمین های اسلامی بر علیه خاندان آل بویه منجر بشه، چون به هر حال همونطور که عرض کردم اکثریت مسلمان ها در اون زمان تابع خلافت عباسی و سنی مذهب بودند. بنابراین و اگر اینطور به احمد معزدل گفتن که اگر به جای این بنی عباس یک شخص علوی رو بر سر کار بیاری بعد دیگه سپاهیان تابع اون میشن و اگر اون علوی دستور قتل تو رو هم صادر بکنه اونها تو رو به قتل خواهند رسوند، این به قتل خواهند رسوند. این مسئله باعث شد که معزدل تغییر نگرش بده و به یک روش دومی روی بیاره. روش دومی بود که او می توانست خلافت عباسی رو به همین شکل که هست نگه بداره و خلیفه در همین قدرت خودش باقی بمونه، اما باقی موندن خلیفه عباسی در قدرت خودش طبیعتاً مزاحمت و استکاک شدیدی برای آل بویه ایجاد میکرد. از این رو بود که اونها به سیاست سومی روی آوردن و اون سیاست سوم این بود که خلیفه ضعیف بشه اما بماند، خلیفه باشد و نباشد، خلیفه عباسی یه شکل ظاهری در واقع داشته باشه اما تمام ابزارهای قدرت رو از او بگیرن و تنها به صورت یک سمبل و نماد در بغداد باقی باشه تا جلو آشوبهایی که میتونست در از بین بردن ظاهری خلافت پدید بیاد جلو اون رو گرفته باشه. این سیاستی بود که آل بویه به اون رسیدن و اون تدبیر و خردی بود که اندیشیدن در مقابل بنی عباس، ولذا خلیفه عباسی رو فوق العاده ضعیف کردن در طی این 100 سالی که بیش از 100 سالی که آل بویه بر بغداد حکومت می‌کردند خلافت عباسی در ضعف کامل به سر می‌برد و در واقع تمام اختیارات خلیفه از او سلب شد. حتی اینها در مواردی مثل همون عصر عزادوله خلیفه رو جابجا هم کردند، با اینکه خلیفه برای احمد معزالدوله حکم امیرالعمرایی رو زده بود در بعد به ورود بغداد، اما شاید 11 روز بعد معزالدوله به نزد خلیفه رفت و با عنوان دستبوسی همراه بعضی از سپاهیان خودش و سپاهیان او دست خلیفه مستکبر گرفتند و از تخت به پایین کشیدند و بنابر گفته ابن عسیر عمامه او رو باز کردند و دور گردنش پیچیدند و او رو در کوچه های بغداد میچرخوندند و نهایتاً مستکبر رو به خانه احمد معزالدوله بردند و در اونجا او رو کور کردند و به جای او مطیع رو که شخص دیگری از بنی عباس بود به جای او در واقع منصوب کردند و اختیارات خلیفه قبلی رو هم از مطیع گرفتند و مطیع در واقع دیگه کاملا تابع بنی عباس، تابع آل بویه بود، به قدری که بعضی از حکومت‌های اطراف حکومت مطیع رو نپذیرفتند. مثلا سامانیان که در ماورالنهر و خراسان حکومت می‌کردند برای حدود 10 سال حاضر نشدند که اطاعت المطیع لله رو که به نوعی دست پرورده آل بویه بود بپذیرند. بدین ترتیب میتونیم بگیم که با این تدبیری که آل بویه به کار گرفتن، یعنی ضعف بنی عباس، اما بنی عباس از بین نبردن، اونها رو تضعیف کردن در نهایت ضعف، اما اونها رو در شکل ظاهری و به صورت یک سمبولی حفظ کردن تا بتونن مناسبات خودشون رو با مسلمان ها حفظ بکنن. این سیاست مهمی بود که اونها در قبال بنی عباس به کار گرفتن. اما غیر از بنی عباس قدرت های دیگری هم در اون زمان بودن که آل بویه با اونها هم در ارتباط بودن. یکی از این قدرت ها سامانیان بودن که در منطقه خراسان و ماورالنهر حکومت میکردن و مرکز اونها هم شهر بخارا بود. خب سامانیان تقریبا بعد از طاهریان توسط خلافت عباسی به قدرت رسیده بودن و با حکم خلیفه اینها در این منطقه حکومت میکردن. سامانیان تابع خلافت عباسی بودند و اونگونه که در کتاب تاریخ بخارا نرشخی اشاره میکنه و مینویسه، میگه که امیر اسماعیل سامانی حتی یک ساعت هم بر خلیفه عاصی نشدی و اطاعت او رو واجب دانستی. ما میدونیم که سامانیان حتی جنبش های ضد عباسی رو هم در ایران مثل جنبش صفاریان و جنبش علویان طبرستان رو سرکوب کردن و این در واقع مأموریتی بود که خلافت به اونها واگذار کرد و دیدیم که حتی امرالیس رو هم بعد از شکست دست بسته تحویل خلافت عباسی دادن. خب بنابراین سامانیان کاملا متحد بنی عباس بودن و زمانی که آل بویه بر بغداد مسلط شدن و مناطق مرکزی ایران مثل ری و همدان و فارس و اینها رو گرفتن، طبیعتا با سامانیان در حالت استحکاک یا کشمکش قرار گرفتن. به خصوص این کشمکش در دوره رکن الدوله، حسن رکن الدوله که در ری حکومت میکرد، بسیار زیاد بود. بارها سپاه خراسان که از طرف بخارا هدایت میشد به شهرهایی مثل ری، اصفهان و همدان حمله کرده در مواقع اینها رو تصرف کرد، اما دوباره آل بویه این مناطق رو از اونها پس می‌گرفتن. در همین جا لازمه که به حکومت آل زیار هم اشاره کنیم که در این منطقه در حدود نواحی گرگان و طبرستان حاکم بودن. خب بنیانگذار آل زیار مرداویش هست که بنابر شانس آل بویه در همون ابتدای حکومت آل بویه در سال 323 در اصفهان کشته شد و فشار آل زیار بر روی دولت نوپای آل بویه کاهش پیدا کرد. آل زیار به نوعی در دامان سامانیان بودند و چتر و به اصطلاح سپر سامانیان در مقابل حملات آل بویه محسوب می شدند. بنابراین مناسبات آل بویه با آل زیار و همچنین با سامانیان که اینها با هم متحد بودند مناسبات حسنه‌ای نبود و کشمکش ها و درگیری ها بین اینها وجود داشت تا زمانی که تا اواخر قرن چهارم که بخارا توسط قراخانیان فتح شد و دولت سامانیان منقرض شد و غزنویان که دولت نوپایی بودند سر برآوردند و جای اونها رو گرفتند. آل بویه با دولت های دیگه هم در ارتباط بودند. در اون زمان در منطقه موصل و حلب که از شهرهای مهم سوریه هست دولتی به نام همدانیان حکومت میکرد. بنی همدان نزدیک 100 سال از اواخر قرن سوم تا اواخر قرن چهارم در این منطقه حکومت میکردند. اتفاقا همدانیان هم یک دولت مثل آل بویه دولت شیعه مذهب بودند. اما روابط همدانیان متاسفانه با آل بویه روابط حسنه ای نبود. به خاطر اینکه پیش از ظهور آل بویه همدانیان در بر بغداد نفوذ زیادی داشتند و ناصرالدوله همدانی که حاکم موصل بود حتی توانسته بود مقام امیرالامرایی رو هم از خلیفه بگیره. اما ورود احمد معزالدوله به بغداد و اتخاذ و اینکه وقت خلیفه این حکم رو برای احمد معزالدوله زد طبیعتاً باعث نارضایتی ناصرالدوله شد و لذا روابط اینها رو به نوعی در وضعیت نامناسبی قرار داد و خود احمد معزالدوله به خاطر تلاشی که همدانیان میکردن تا دوباره اقتدار خودشون بر خلافت عباسی به دست بیارن با اونها در افتاد و موفق شد مناطقی از سرزمین همدانیان رو تصرف بکنه. در بعد از مرگ معزالدوله بختیار از اونجایی که با برادرش عزالدوله درگیر بود بختیار با همدانیان متحد شد و همدانیان تلاش کردن تا بختیار رو در مقابل عزالدوله در واقع به حرکت وادارن. اما روی کار آمدن عزالدوله دوباره وضعیت همدانیان را تیره کرد و عزالدوله موفق شد که با شکست همدانیان مناطق مهم اونها مثل موصل رو تصرف کنه و باقی مانده همدانیان هم توسط حکومت بنی عقیل که اونها دست نشاندگان آل بویه بودن منقرض شدن. دولت دیگری که در اون زمان وجود داشت دولت فاطمیان مصر هست که اونها هم روابطی با آل بویه دارن، گرچه این روابط خیلی روشن نیست. در منابع آمده است که عزالدوله با اونها مکاتباتی داشته و حتی نسب امیر فاطمی رو خلیفه فاطمی رو تایید کرده. در منابع هم ذکر شده که عزالدوله قصد اون رو داشته که در هنگام مرگ سپاهی رو آماده کرده بوده که بره و مصر رو تصرف کنه. چیزی که باید تأسف بخوریم این که با وجود این که در اون زمان این سه دولت، یعنی هم دولت آل بویه و هم دولت همدانیان موصل و هم دولت فاطمیان مصر دولت شیعه مذهبی بودند، اما اینها روابط حسنه‌ای با هم نداشتند. اگر اینها به هم نزدیک می‌شدند قطعاً می‌توانستند قدرت خلافت عباسی رو به طور کلی از بین ببرند و قدرت برتر جهان اسلام بشن. اما اختلافات عقیدتی و کشمکش‌های سیاسی مانع این امر شد و برآمدن سلجوقیان و از بین رفتن آل بویه و از بین رفتن همدانیان قبل از اون شرایط مناسب رو در واقع به پایان برد. خب در بخش پایانی برنامه آخر به موضوع چگونگی زوال و انقراض دولت آل بویه می‌پردازیم. حکومت‌ها تمام تلاششون و تمام مساعیشون جهت افزایش قدرت هست و تلاش می‌کنن که روز به روز بر دایره قدرتشون بیفزایند و دشمنان خودشون رو ضعیف کنن. با این وجود ما در طول تاریخ شاهد سقوط حکومت‌های بزرگ هستیم و اینجا این سوال مطرح میشه که چرا حکومت‌ها در واقع دچار زوال میشن و علی‌رغم اون تلاش گسترده‌ای که برای حفظ قدرت و افزایش قدرت دارن به سرانجام دچار سرنگونی و زوال میشوند. نظریه‌های مطرح هست. برای نمونه مثلا ابن خلدون معتقد هست که بنابر اون نظریه تعصب خودش میگه نسل‌های اول چون خودشون بنیانگذار حاکمیت‌ها هستن، اینها برای بقاش هم سرسختانه تلاش میکنن، اما نسل‌های دوم و سوم و چهارم که میان چون زحمت ایجاد اون رو نکشیدن دیگه تعصبی نسبت به اون حاکمیت ندارن و با غلطیدن در دامان خوشگذرانی و عیاشی و مانند اونها خود این باعث بیتوجهی جدی به حاکمیت و نهایتاً زوال حاکمیت میشه. شاید بتونیم چند تا عامل رو در بحث از بین رفتن حکومت‌ها در نظر بگیریم. یکی اون به اصطلاح زمینه‌ها و بسترهایی است که در یک حاکمیت ایجاد میشه، چالش‌هایی که پدید میاد و حاکمیت نمیتونه اون چالش‌ها رو به مرور حل بکنه، مثل بیماری زمینه‌ای که در بدن ایجاد میشه و همین بیماری کم کم بدن رو به سمت ضعف و ناتوانی میبره و اگر بدن میکروبی وارد بدن بشه دیگه بدن نمیتونه در مقابل اون مقاومت بکنه. چالش هایی که در واقع حکومت ها با اون درگیر میشن، اینها میتونه زمینه های سقوط اونها رو فراهم کنه. نکته بعدی سیاست های غلطی است که گاهی حاکمیت در پیش میگیره. سیاست ها معمولا همون روز جواب نمیدن. سیاستی که در هر زمان اتخاذ میشه در دراز مدت آثار خودش رو میگذاره و زمانی که آثار اون هویدا شد دیگه امکان تغییر اون آثار و از بین بردن آثار خیلی آسان نیست و بالاخره فسادی که دامنگیر حکومت ها میشه از عوامل مهم سقوط اونها هست که ضعف اونها رو فراهم میاره. و نکته بعدی که نکته مهمی هست نادیده انگاشتن قدرت های نوظهور هست. معمولا حکومت ها چشم قدرت کور هست و نمیتونه قدرت های نوپدید رو ببینه یا اگرم نگاه میکنه اونها رو ضعیف می انگاره و همین کم توجهی به دشمن و ضعیف انگاری دشمن و نیروی تازه پیدایش باعث میشه که همون عامل بیاد و حاکمیت رو در کمال تعجب زمین بزنه. دولت آل بویه هم در واقع با این مسائل و با این چالش ها آمیخته بود و اینها بسترهایی در زمان آل بویه وجود داشت که این بسترها با اون سیاست های غلط و با اون نادیده انگاشتن دشمن و با اون در موارد عیاشی ها و خوشگذرانی ها دست به دست هم داد و باعث سقوط دولت آل بویه شد. اگر بخوام به بعض از این چالش ها اشاره کنیم و اون زمینه ها اشاره کنیم، یکی این که به هر حال ایران آل بویه یک قوم ایرانی بودند که رفته بودند و بر خلافت عباسی مسلط شدند. طبیعتاً برای عرب ها این مسئله دشوار بود، پذیرش این حاکمیت دشوار بود و در تلاش میکردن تا دوباره اون قدرت پیشین خودشون رو به دست بیارن و ایرانیان رو در همون حد موالی و باجگزاران خودشون نگه بدارن. ویژگی دوم آل بویه شیعه بودن اونها بود. در اون زمان با توجه به اکثریت که اهل سنت و از اون برخوردار بودن و خود خلافت عباسی هم تابع در واقع دیدگاه اهل سنت بود، غلبه یک دولت شیعه مذهب بر خلافت عباسی یک چالشی در واقع محسوب میشد برای خلافت و دشواری رو برای آل بویه ایجاد میکرد. برامر این حفظ این موقعیت کار آسانی نبود و چیزی شبیه شنا بر خلاف مسیر رودخانه بود. از این جهت این هم یکی از بسترهایی بود، یکی از زمینه‌هایی بود که آل بویه رو همواره در یک وضعیت نامناسبی قرار میداد و همطور که عرض کردم امکان از بین بردن خلافت هم وجود نداشتن. اینها نمیتونستن خلافت عباسی رو هم به طور کلی از بین ببرند. خلافت ضعیف کردن اما نتونستن اون رو از بین ببرند و همین چالش اونها با خلافت عباسی هم برای خلافت و هم برای دیگر پیروان و تابعان خلافت عباسی مسئله بود که در دراز مدت حفظ اون کار آسانی نبود. مشکل دیگری و چالش دیگری که آل بویه با اون روبرو بودن، چالشی بود که امیران آل بویه با اون درگیر شدن. ما دیدیم که بعد از امیر اول آل بویه که بنیانگذار این حکومت بودند و بسیار با هم متحد بودند، یعنی علی عمادالدوله، حسن رکن الدوله و احمد معزالدوله، به گونه که گفته میشه مثلا زمانی که احمد معزالدوله در ارجان یا ارجان خدمت برادرش رسید، ایستاده بود و حاضر نبود که در حضور برادر بر زمین بنشینه، و اون پیوستگی که این سه برادر با هم داشتن متاسفانه در دوره فرزندان اونها ادامه پیدا نکرد و ما شاهد بودیم در مباحث گذشته که در مثلا عصر عزالدوله بین او و بین پسر عموی خودش عزالدوله بختیار درگیری انجام شد و نهایتا به کشته شدن عزالدوله به دست بختیار منتهی شد. این درگیری ها و این نزاع حاکمان آل بویه و در دوره های بعد هم ادامه پیدا کرد و به خصوص این سه امارتی که اینها داشتن، یعنی امارت ری و امارت شیراز و امارت بغداد، گاهی وقتا اینها چون پسر عموها تو این مناطق حکومت میکردن، این نزاع ها و کشمکش ها بود بین برادرها، کشمکش بود. از دوله با برادر خودش فخرالدوله درگیر بود و فخرالدوله حتی یک مقطعی به سامانیان که دشمن آل بویه بود متوسل شد. بعضی از فرزندان از عزالدوله حتی به فاطمیان هم پناه بردند و همین نزاع‌ها و کشمکش‌ها به حالی که از فاکتورهای مهم سقوط دولت آل بویه و زمینه سقوط اونها رو فراهم کرد. خود سپاه آل بویه هم سپاه یک دستی نبود. بخشی از اونها رو دیلمیان تشکیل میدادن و بخش از اونها ترکان بودند و بین دیلمیان و ترکان گاهی منازعات رخ میداد و شورش‌های علیه همدیگه انجام میدادن که یک نمونه اون رو در زمان خود احمد معزالدوله میبینیم که دیلمیان در واقع شورش میکنن و بر علیه اون نیروهای ترکان به پا میخیزن. این وضعیت در دوره های بعد هم ادامه داشت و در دوره های بعد هم به همین شکل وجود داشت. خود کارگزاران، خود به اصطلاح وزرای آل بویه هم گاه در رقابت به هم به سر میبردن و در موارد ما میبینیم وقتی مثلا وزیری عزل میشد یا برکنار میشد، حتی کلی اموال او تصاحب میشد. همونطور که فخرالدوله مثلا مشهوره که اموال صاحب ابن عباد رو تصاحب میکنه، با اینکه صاحب ابن عباد نقش مهمی در روی کار آمدن فخرالدوله داره، ولی این برخوردهایی با وزرا و خود اختلافات که وزرا با هم دارن هم از فاکتورهای ضعف در واقع دولت آل بویه هست. و همطور که در بخش اول این برنامه گفتیم، طبیعتاً قدرت‌هایی که در اطراف اونها بودن هم آرام نبودن. سامانیان از یک طرف، همدانیان از سوی دیگه، فاطمیان از سوی دیگه و بعداً آل زیار و همچنین غزنویان، اینها هم قدرت‌هایی بودند که با آل بویه می‌جنگیدند و با اونها در حال تعارض بودند و بخش عمده‌ای از نیروی آل بویه صرف تعارض با این قدرت‌ها بود. در کنار این زمینه‌ها و بسترهای سقوط، سیاست‌های نادرستی که گاه اتخاذ شد هم تاثیرگذار بود. ما می‌بینیم که مثلا در زمانی که غزنویان شکل می‌گیرند، مجدالدوله دیلمی که در ری حکومت می‌کرد، بنابر اختلافی که با مادر خودش سیده خاتون و برادر خودش داشت، حتی از امیر غزنوی، از حاکم غزنوی کمک میگیره و تقاضای کمک میکنه و به او نامه مینویسه و همین قضیه کم کم پای غزنویان رو در ری باز میکنه. و بعد از مرگ سید خاتون میبینیم که سلطان محمود غزنوی به ری حمله میکنه توسط سردارانش و موفق میشه که در حدود سال 420 یا 421 منطقه ری رو تصرف کنه و با تصرف منطقه ری یکی از امیرنشین‌های مهم آل بویه که در منطقه مرکزی ایران بود از این سال از دست آل بویه خارج شد و اونها به همون دو امیرنشین بعدی، یعنی منطقه بغداد و فارس، تا چند سال دیگر که سقوط نهاییشون فرا می‌رسید بسنده کردند. در کنار همونطور که عرض کردم این سیاست‌های غلط، روی آوردن بعضی از امیران آل بویه مثل عزالدوله بختیار به عیاشی و خوشگذرانی و اینها، چیزی که در دوره‌های بعد هم کمابیش اتفاق افتاد، این هم از فاکتورهای تاثیرگذار در سقوط دولت آل بویه بود. اما نکته مهمی که بایستی به اون توجه کنیم، بیتوجهی اونها به قدرتی بود که در عصر اونها ظهور کرد و اون قدرت سلجوقیان بود. این بیتوجهی به حکومت‌های نوظهور هم تو که اشاره کردم عامل سقوط بسیار از حکومت‌ها در طول تاریخ بوده. ما حتی می‌بینیم مثلا در دوره باستان هم هخامنشیان و داریوش سوم چندان اهتمامی به قدرت اسکندر نکرد و زمانی اسکندر را دریافت که دیگه اسکندر به مرزهای ما نزدیک شده بود و داریوش نتوانست در واقع در مقابل او مقاومت بکنه. صفویه هم قدرت در واقع و شورش محمود افغان رو به خوبی درک نکردند و زمانی متوجه قدرت او شدند که اصفهان محاصره شد و اونها هم ناچار شدند در مقابل او تسلیم بشن. آل بود توجه جدی به سلجوقیان نکردند، با اینکه سلجوقیان از منطقه به اصطلاح شرق ایران وارد شدند و ابتدا به منطقه خراسان اومدند و با غزنویان درگیر شدند و سلطان محمود غزنوی اونها رو شکست داد، اما بعداً فرزندش مسعود در نبرد دندانقان که در حدود سال 430 در مرو اتفاق افتاد در مقابل سلجوقیان شکست خورد و سلجوقیان موفق شدند بعد از این قضیه بیان نیشابور رو تصرف کنن و قدرت خودشون رو در اونجا در واقع تأسیس بکنن و نیشابور اولین پایتخت سلجوقیان شد و این میتونست درس عبرتی برای امرای آل بویه باشه و این خبر باعث اتحاد اونها، هماهنگ شدن اونها و وابستگی بیشتر اونها به هم بشه، اما به این مسئله توجه زیادی نکردن. سلجوقیان به مناطق مرکزی ایران رسیدن، به منطقه ری ری رو تصرف کردن، بعد همدان رو تصرف کردن و با رسیدن به این نقطه دیگه کم کم به سمت آل بویه آمدن و توانستند با تصرف بغداد در سال 447 حکومت و امیرنشین آل بویه را در بغداد منقرض بکنند و یک سال بعد با تصرف فارس در 448 توسط سپاه سلجوقی دولت آل بویه از صحنه اون روزگار متاسفانه حذف شد و بدین ترتیب عمر دولت آل بویه به پایان رسید. بی توجهی به قدرت نوظهور سلجوقیان و البته این نکته هم در نظر بگیریم، عظمت قدرت سلجوقیان هم مسئله‌ای بود که به راحتی هم نمی‌شد با اون درگیر شد. سلجوقیان بعد از این رفتن و مناطق دیگری حتی از شام و نقاط دیگر رو هم تصرف کردن و میشه گفت که یک امپراتوری عظیمی رو در واقع راه اندازی کردن. اما اگر آل بویه آمادگی کافی رو در اون فرصتی که داشتن فراهم می‌کردن، چه بسا می‌توانستن این خطر رو هم مثل دیگر خطرهایی که در روزگارشون بود دفع بکنن. به هر حال سال 447 یا 448 سال پایان دولت شیعی و ایرانی آل بویه است. با رفتن آل بویه فضایی که در اون زمان حاکم شده بود از بین رفت و زمانی که سلجوقیان بر سر کار اومدن دوباره یک فضای تعصب و فضای سنی‌گری متعصبانه ای در واقع در سراسر جهان اسلام قلمداد پدید آمد و در بغداد با آتش کشیده شدن خانه شیخ طوسی و کتابخانه اون میتونیم بگیم که این دوره جدید رقم خورد و این دوره جدید پدید آمد. خب ما در برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم در این درس گفتار به موضوعات مختلفی پرداختیم، بسترها و زمینه‌های دولت آل بویه رو بحث کردیم، چگونگی به حکومت رسیدن اونها، چگونگی تحصیل مشروعیت، همچنین نقش اونها در تمدن اسلامی و نقش مهم اونها رو در گسترش تشیع به این مباحث پرداختیم. فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. از اینکه در خدمت شما بودم در این جلسات بسیار خرسندم و خداوند رو شاکرم. همه شما رو، همه شما عزیزان و فریختگان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.